پاره نور.
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا يعني يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سوره مبارکه انسان، یعنی سوره که یذکر فیها الانسان که علم علیم الغلبه است، درباره خلقت انسان همه به فعل ماضی یاد می شود، نظیر اون چه که در سوره مبارک مؤمنون با فعل ماضی یاد شد. وقتی خدای سبحان دارد خلقت انسان را ترسیم می کند، حتما باید به فعل ماضی باشد. اما این جمله نبتلیهه که سیدن استاد رضوان الله علیه می فرماید، این نبتلیهه یعنی نقلبه و نبدله، این درست است که با بعد و قبل هماهنگ است و تقدیم و تأخیری در کار نیست، اما با مضارع بودنم هماهنگ نیست. معروف بین اهل تفسیر این است که نبتلیهه ما انسان را می آزمایی. سید الاستاد می فهمه که نبتلیهه یعنی ما انسان را نقلبه و نبدله و در اسوار خلقتش به سمع و بصر میرسد. خب اگر این نبتلیه به معنای نقلبه و نبدله باشد، باید بین بدلناه و قلبناه تا مسئله سمع و بصر برسد، نظیر اون چه که در سوره مبارکه مؤمنون آمده. وقتی میخوان خلقت اولیه انسان را ترسیم کنند، همش باید به فعل ماضی باشد دیگر، نظیر اون چه که در سوره مبارکه مؤمنون آمده است که بلقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله. همش به فعل ماضی است. اما اینجا وسط هاش بفرما که نبتلیه با فعل مضارع، این معلوم میشه که حرف غالب اهل تفسیر یعنی مرحوم شیخ طوسی و همفکرانشون این است که نبتلیه یعنی ما انسان رو خلق کردیم و می آزماییم، امتحان رو امتحان بکنیم. لذا اون تفسیری که هم اهل سنت هم بزرگان شیعه مثل شیخ طوسی در تبیان و همفکرانشون ذکر کردن، اون نزدیک به نظر می رسد. نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. این دهر یه اصطلاح علمی دارد و یه اصطلاح قرآنی و عرفی. در اصطلاح قرآن روایات دهر یعنی مدت از زمان طولانی، حین و من الدهر یعنی بخشی از زمان طولانی. اما اون اصطلاح رایج بین اهل معقول کلام و امثال کلام این است که اگر متغیری را با متغیر بسنجن میگن زمان، اون واحد سنجش متغیر به متغیر زمان است. اون واحد سنجش متغیر به ثابت اون دهر است، اون واحد سنجش ثابت به ثابت سرمد است. سرمد یه اصطلاحی است، دهر یه اصطلاحی است، زمان یه اصطلاح دیگر. اون اصطلاح اهل معقول بعید در اینجاها مراد باشد. هیر و مرد دهر لم یکنه، یعنی هیچ بخشی از زمان. مطلب دیگر این است که این انا هدیناه السبیل، یعنی انسان متحرک است و راه دارد و هدف دارد. اون هدف نهاییش رو فرمود که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد انسان هم اون دارالقرار است. مستحضرید انسان متحرک است، در این که متحرک فعال است حرف درش نیست، اما حرکت نمیتواند دائمی باشد. دنیا دار حرکت است، حرکت دائم یعنی بی هدف. حرکت الا ولابد مقصد دارد، وقتی به اون مقصد رسید یعنی به دارالقرار آرمید، یعنی به معاد رسید. وگرنه یه موجودی دائما بگردد یعنی بی هدف. ممکن نیست حرکت در جای محقق باشد و هدف نباشد. حرکت بی هدف یعنی لغو. حرکت مبدا فعالی دارد که محرک است، مبدا غایی دارد که هدف است، یه مسافتی دارد و زمانی که برابر اون زمان این مسافت طی می‌کند. حالا ما انسان را راه نشون دادیم و راه انسان هم از درون او می‌گذرد. یه راه شرقی یا غربی نیست، این راهی نیست که از کوی و برزن بیرون بگذرد، این راه از درون می‌گذرد. این باید از شرک به توحید، از بد اخلاقی به خوش اخلاقی، از زشتی به زیبایی، از کذب به صدق، از باطل به حق، در درون خود این سفر را طی کند. نشانه این که این سفر را طی کرده است اقوال و افعال و اعمال او، نشانه است که این در مسیر حرکت است، وگرنه راه در بیرون نیست. مثلا ما بگیم این راه الهی است، این راه الهی است یعنی چه؟ یعنی در بیرون خبری هست به نام راه الهی، یا اعتقاد راه الهی است، عمل صالح راه الهی است، نشانش هم قول صالح و عمل صالح است. ما این راه را به اون نشون دادیم، اون راه را او هم طی میکند، به مقصد هم میرسد. و این کلمه او برای تقسیم است نه برای تخییر. اما شاکرن و اما کفورا معنیش نیست که میخواد این باشه میخواد اون باشه، نخه بعضی آنن بعضی اینن، وگرنه راه مشخص است. هدف هم الا ولابد لیعبدونه که با حصر ذکر فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان در راهی داد حرکت میکند، این راه را ذات اقدس الله هم در درون مشخص کرده است، هم در بیرون به وسیله انبیا راهنمایی کرده که هاذه سبیلی یا هاذه صراطی که من شما را دعوت بکنم، اروجها به تقوا و مانند. پس بنابراین راه مشخص است، اینم تخییر نیست، اینم تقسیم است. بعد حالا که فرمود اما شاکرن و اما کفورا، اگر کفور بود انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، که دست بافت خود اوست در حقیقت. گاهی ترزی میکنیم که اصلا او جایی رو نمیبیند، ما مدتی از درون و از بیرون او رو راهنمایی میکنیم، لغزش های او را صرف نظر میکنیم، لمم و کارهای کوچیک او را هم میگذاریم. اگر دیدیم خیلی طغیان کرده است دیگه کار میکنم که جعل نامه بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. این گونه افرادی که هیچ کدام از حرفهای انبیا را نپذیرفتن و نبذوه و به کنار انداختن با دست خودشون کتاب الهی را، نه جلو خودشون رو ببینن آینده کجاست، نه پشت سر را میبینن که عبرت بگیرن. مثل یک انسانی که ایرو گذاشتن وسط، جلوش دیوار کشیدن بلند، پشت سرش دیوار کشیدن بلند، زیر چانه او را هم سنگچین کردن، جعلنا من بین ایدیهم سدن و بین خلفهم سدن و در اعناق اینها، گردن اینها ما چیزی قرار دیم و هم مغمهون، یه انسان سر به هوا که فقط اینجا رو باید ببینه، هیچ جا رو نمیتونه ببینه. اینه که نه آینده برای اینها روشن است که کجا میخوان برن، نه از گذشته عبرت میگیرن و این گذشته را نمیبینن، چون بین اینها و گذشته دیوار بلندی است. آینده و هدف را نمیبینن چون بین اینها و آینده دیوار بلندی است. زیر چونه اینا هم سنگچین شده که هم مقبهان سر به هوان، هیچ جا نمیبینن. اینی که کسی میگوید دلم هرچی بخواهد میکنم، یه همچه آدمیه. این که اول اینجور نبود که اول جلو رو میدید، دنبال رو میدید، از گذشته عبرت میگرفت، به آینده امیدوار بود، میتوانست حرف بزند، زیر پا خودش میدید. الان زیر پا خودش میبینی که من که زیر چونش سنگه. اگر اعناق هم اغلالن میشه موبخ دیگه سر به هواست دیگه. این قسمت ها ما کسانیست که کافرن، اما در قبالش ان الابراره در بخشای انذار را قبل از تبشیر ذکر میکند، در بخشای تبشیر را قبل از انذار ذکر میکند. اما ابرار نه تنها آدم های خوبی هن، اونا که دست دلشون باز در خوبی، چون بر رو نیکی یک پیوند ناگسستنی ادبی با بر دارد. بر یعنی بیابا. یه آدمی که وظیفه‌اش رو تنها انجام میداد که جز ابرار نیست، اونی که بیابانگونه کار خیر میکند، دیدش وسیعه. وقتی میخواد دعا کند بگد وقت فعل من فی مشارق الارض و مغارب ها من المؤمن و المؤمنات، کار خیر هم میکند، دیگه نمیگه حالا این فامیل منه یا این حزب منه یا اینجور نیست. مثل بر این بیابان باز دیگه هر کی بخواد بره میتونه بره دیگه. اگر کسی به این مقام رسید که دیگه نگه حال این حزب منه، این بحث این منه، این فامیلی منه، این همشهری منه، این بنده خلاص دیگر. این که تو دعاهای ناس وقت فعل من توی مشارق الارض و مغارب ها من المؤمن و المؤمنات جز ابرار است. و دین ما را به ابرار بودن، به دید وسیع داشتن، به دست و دل باز بودن دعوت میکند. و بود شما از این دست بیدی از دست دیگر میگیری. این طور نیست که حالا بسته باشد که مغلولیت باشد بلات و الهی. خب ابراری همچه آدمایی هستن، دعاهای اینا هم معلومه. و چقدر این جمله شیرین است که خدا میداند. این جمله‌ای که وجود مبارک زکریا به خدا عرض کرد، لم اکن به دعا و کرب به شقیا، خدا میداند این جمله چقدر شیرین است. زکریا سلام الله علیه خوب فرزند میخواست، خودشم پیر بود، عیالشم که نه تنها پیر بود، نازا بود، نه تنها در زمان پیری نازا بود. حضرت عرض کرد وقتی که جوان بود نازا بود. کانت امرأتی آغرا. حالا مقدمه خواستنشه، ادب حضرت زکریا چیه؟ خدایا من دیگه پیر شدم دیگه، حالا سنم گذشت و وشته علی رأس و شیبا. حالا دو تا حرف دارم. این که میگه من پیرم، نمیخواد بگه که از نظر پدر بودن من مشکل دارم، از جهت مادر بودن همسرم مشکل دارد. تنها این نیست. میخواد بگه من پیر شدم، سال هاست که عمرم گذشت، سال ها گذشت، اما خدا یک دفعه نشد که من چیزی بخوام و نتی. این کانه فعل مضارع است، با لم جازم مجزوم بشود ماضی مستمر رو میرسد. لم ازرب یعنی من تا حال نزدم. لم اکتب نه لا اکتب، لم اکتب یعنی تا کن روی کار نکردم دیگه. زکریا قبل از اینکه بگه من فرزند بدید، از که لم اکن به دعا اکه رب شقیا، خدا در تمام این مدت هر چی خواستم دادی. یه وقت نشد بگی نه، یه وقت نشد آقا چند بار آمدی، یه وقت نشد بگی من دیروز دادم پیروز دادم چه خبرته. یه وقت من رد نکردی، هر چی خواستم دادی. حالا من نیامدم بخواهم مطلب دیگه است، ولی در طول این مدت که حالا من پیر شدم، موی سرم سفید شد، یه وقت نشد که من چیزی بخوام تا ندی. چقدر این دعا شیرین است. حالا اینه ولم اکن به دعایک رب شقیا، اون وقت عرض کرد که خدایا من فرزندی و مرا بهده کردم. هرچه خوبی تو این منطقه های بشر نشین است، اول از انبیا و اولیا رسید، بعد به دست دیگران. در فضائل انبیا این هست، اما کم کم وقتی گسترده شد، میگن حاتم طایی هم یه گوشه این فضیلت رو گرفته. در وصف حاتم طایی گفتن به این که یه کسی رفته دم در حاتم طایی و در زد و چیزی خواست. به این شخص گفتن به این که تو کی هستی؟ گفتم پارسال آمدم، حاتم از من سوال نکرد تو کی هستی؟ من از او میخوام و هم میدن دیگه. مگه پارسال آمدم به من داد، از من سوال کرد که تو کی هستی؟ این سوال نکرد که، من خواستم اونم داد. درست است، حالا ممکنه حاتم طایی به اینجا رسیده باشد و قصیده هم تاریخی باشد، اما حرف حرف زکریاست. یه بیان نورانی امام صادق سلام الله دارد که البته این به زبان وحی حرف میزند دیگر، یعنی خاندان عصمت و طهارت، یعنی مکتب اسلام با مکتب انبیای دیگر که مصدق لما بین یده یک. وجود مبارک امام صادق فرمود شرق و غرب، مشرق برید مغرب برید، حرف صحیح اگر پیدا کردید از اینجاست. شرق و غرب لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا و خرج من عندنا اهل البيت. این من عندنا اهل البيت، تنها ما 14 نفر نیستیم. بالاخره حرف مکتب وحی اینه. چقدر این حرف زکریا شیرین از خدا میاد. هر که داخل یک وقت نشد که من نیستی بخوام تو ندی. حالا این ولم اکن به دعایک رب، این میشه بر. ابرار یعنی کسی که دریاگونه حرف میزند. اگر ما اینجور باشیم کشور گلستان است. بله ما خیر میخوایم دیگه، خیر میخوایم خوب برای همه بخوایم. این تو نیست که ما از ذات اقدس اله برای خودمون شر بخواییم. اگه مال میخواییم بر همه بخواییم، اگر کمال و جمال و سلامت و امنیت و آرامش میخواییم بر همه بخواییم. این میشه بر. اون وقت کسی که جز ابرار باشه، کشور او 100% تمدن اسلامی رو داره. انسان با دل باز بخواد دیگه. شرح صدرم برای همینه. خب حالا اگه دیگری خوب باشه که من راحتم، که من اگه گاهی یک رنجی میبرم برای که دیگری بیراه میره. من اگه سلامت او و صحت او و امنیت او و صداد او و نیکی او و فضیلت او رو همونطور که برای خودم بخوام برای او خوبه، من راحت میشم دیگه. این میشه ابرار. و این ابرار تازه تو راهن و مقام مقربین نمیرسن. ان الابرار یشربون من کاسن، کاس یعنی لیوان پر. قرآن کریم اگر این ظرف خالی باشه نمیگه کاس که کسی بادی رو پر کنه، اما وقتی که این لیوان پر باشه بهش میگه کاس. ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجها کافورا. مزاج نه یعنی طعمش طعم کافور است. توضیح میداد که مزاج چیه؟ اینن یشربو بها عباد الله، یه چشمه خاصی است که بخشی مقداری از اون چشمه را ممزوج این کاس میکنن به این ابرار میدن. خالصش مال مقربینه. تسنیم چیه؟ رحیق مخدوم چیه؟ رحیق مخدوم ممزوج با تسلیم است. تسلیم چیه؟ اینن یشته و بها ماد الله، نه اینکه طعم کافور میدهد. کافور، کافور که معنیش مشخص است. نظیر یک سیب، وقتی گفتن فاکهه سیب، اینها با دنیا خیلی فرق دارد. میوه دنیا یه مدتی که بمونه از بین میره، سیب آخرت تا ابد هم بمونه از بین نمیره. میوه دنیا کار خودش انجام میده، اما میوه آخرت هر چرا که بهشتی بخواهد انجام میده. مثل آب کوثر، با اینکه آب کوثر آب است، در این حال که رفع آتش میکند گرسنگی را برطرف میکند. خصوصیت نعمت های بهشت اینه که از هر کدام کارهای دیگه هم ساخته است. از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که در جریان اون درخت حضرت آدم سلام الله علیه، بعضی نقل کردن گندم بود، بعضی گفتن مثلا خرما بود، بعضی نقل کردن انگور بود، همش درسته. برای که درخت بهشت نظیر درخت دنیا نیست که درخت انگور دیگه خرما نده. که درخت انگور اگر این شخص خواست از این درخت خرما ظهور کند، خرما ظهور میکند. میوه های بهشتی، آب های بهشتی، خصیصه های خاص خودشون رو دارن. قرض این که این عیناً بیان کافور است. عیناً یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون به نظر. این قضیه حقیقی است، نه قضیه خارجیه. قضایا چند قسمه. قضایا شخصیه، مثل این که فرون شخص این کار را کرد، اینه در علوم معتبر نیست. یه قضیه است که مال شخص. قضیه خارجیه، قضیه است که موضوع طوری است که لا ینطبق الا بر موجودات خارج. بر موجودات خارج یعنی اون چه که در ظرف کنونی موجود هست. این میشه قضیه خارجی که شامل گذشته و آینده نمیشه، اما شخصی هم نیست، کلی هم هست، منتها افرادش منحصر در خارج فعلی هست. قضیه حقیقی آن است که مربوط به زمان حال نیست، حال و گذشته و آینده را شامل میشود. قضایای قرآن کریم قضایای حقیقی است. در گذشته اگر کسی اینطور بود مشمول است، در آینده کسی اینطور بود مشمول است، در حال همه کسی اینطور بود مشهور است. منتها مشمول اون نبود مگر وجود بارک هست امیر فاطمه حسنه سلام الله علیه و سلم. در انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این قضیه حقیقی است، نه خارجیه. این هر که اینجور باشه ولی شماست. منتها هیچ کس نبود مگر وجود بارک هست امیر. اینطور نیست که قضیه به نحو قضیه شخصیه باشد. یوفون به نظره و یخافون یومن کان شره مستطیرا. اینا کسانی هستن که مقام ابرار دارن زندگی میکنن. اون مقربینش حساب دیگه است که خود همین اهل بیت به مقام مقرب هم رسیدن، اون مقام مقربشون رو اینجا ذکر نکردن. اینا از اون روزی که شرش گسترده است یعنی روز معاد هراسناکن. و یطعمون الطعام علی حبه، اگر چنانچه به حسب سیاق آیه باشد، این حبهی زمیر به طعام برمیگردد که با ابرار بودن این ها سکنه. اما اگر به لحاظ واقعیت باشد که اینها هیچ چیز را دوست ندارن الا وجه الله را، این زمیر حبهی به الله برمیگردد که یطعمون الطعام علی حب الله. اینا حبیب الهیان، با محبت کار میکنن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اینا حبیب الهیان، اول محب الهیان، بعد در اثر پیروی رسول خدا محبوب الهیان. این مثل حد وسط است. در حد وسط اگر بگن عالم متغیر است، هر متغیری حادثه است، معلوم میشه محور بحث تغییره. در این کریمه محور کمالات انسانی سیرت به سنت رسول خداست، حبیب خداست. در این آیه فرمود که شما اگر محب خدایید، میخواهید منتقل بشید از محب بودن به محبوب بودن که خدا هم محب شما باشد، پیرو حبیب الله باشید. قل ان کنتم تحبون الله، این قول را ذات اقدس اله به حبیب خودش میفرماید. قل به مردم بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، من که حبیب الله هم در محور من بگردید، یحببکم الله. اگر بخواهید از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشید، باید در مدار حبیب الله بگردید. اینا هم در مدار حبیب الله میگشتند دیگه، و علی حب الله این اطعام را دادن. حالا برای اینکه با ابرار هماهنگ باشد، این ضمیر حبهی به طعام برگردد، به لحاظ ابرار بودن این است. و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیران. خب خیلی مقام است. این کتاب شریف تمام نهج البلاغه که حتما باید در خانه هر کدام از ماها باشد، در اون تمام نهج البلاغه این جمله ها آمده که وجود مارکی حضرت امیر، خب میدونید دیگه، او فرمانده کل قوا بود، چون ایران و روم و کل این کشورهای خاورمیانه اون روزا اسلام آورده بودن و وجود مارکی حضرت امیر هم فرمانده همینا بود. ایران هم یک کشور پادشاهی و سلطنتی نبود، ایران کشور شاهنشاهی بود. معنای شاهنشاهی این است که شاه شاهان بود. کشورهای کوچک دیگر که سلطنت داشتن، شاه داشتن، رو مالیات میدادن، باج میدادن. تمام این اقمار دیگه زیر نظر ایران بود. اون روز وجود مارکی حضرت امیر حاکم مطلق اینها بود. در جنگ هایی که میشد، خب همه تمام تلاش و کوشش مخالفان این بود که حضرت امیر را از پادر بیارند دیگر. در همین کتاب شریف تمام نهج البلاغه است که به وجود مبارکه حضرت امیر عرض کردند که این اسبی که شما دارید برای میدان جنگ، این اسب مسافر بکشی و بارکشی است که انسان باید از جای به جای بره از این اسب استفاده، این که اسب رزم نیست. پول فراوانی هم که دارید، کارم که کار جهادی است دیگه، مربوط به شخص شما نیست. یه اسب بدوی رزمی تهیه کنید، آخه این که مناسب نیست. خدای ناکرده اگه دشمن حمله کرد با اون اسب تندرو که دارد چه میکنید؟ حضرت چی فرمود؟ فرمود لا افر عن من کر ولا اکر علی من فر. و من اسب تندرو میخوام چه کنم؟ پول بدم اسب تندرو بگیرم؟ اسب تندرو مال کسی است که بخواد تند بره. من که در میدان جنگ فرار نمی کنم، کسی هم که فرار کرد من رو تعقیب نمی کنم. این چه رویی است؟ این کیه؟ این دریادلیه دیگه. لا افر رو عمن کر، اگر یه دشمن کرار آمده حمله کرده، من که فرار نمی کنم. و وقتی جورازمایی کرد، دید کاری از او ساخته نیست، دارد فرار بکند. ولا افر رو عما من کر، کسی که فرار کرده داره میره، من رو تعقیب نمی. این میشه بر بیابان صفت است، کرمش بخششش. این با ابراری سازگاره دیگه. این ذوات قدسی میگن اسیر، حالا اسیر دیگه، این کافر بود، مشرک بود، تو جنگ بدر یا غیر بدر اسیر بود. امروز در حکومت اسلامی ماست، نباید گرسنه باشد. این معیار کشورداری است. درود همه خلق خدا بر علی و اولاده. الحمدلله رب العالمین.
لی خمسه طبیبهم حر الجحیم حاطمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة قضي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وابناهما
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصرین و معین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند. شنبه 21 دی ماه است، 15 جمادی الاولی که به ساعت 21:59.05 میرسه. از رادیو معارف با بخش سوم برنامه‌های این شبکه همراه شما هستیم و انشالله تا 6 بامداد فردا شما عزیزان رو همراهی خواهیم کرد. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و عبدالله موسوی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو با فقه آل محمد